با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به حرکت از محلات به تهران. دی ماه 1269 حاج سیاه رفته در راه که میاد به تهران در حضرت عبدالعظیم ملا فیض الله رو که اونجا بس نشسته میبینه. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم. لطف میکنید.
گفتم به تهران می روم، فرمایشی دارید؟ گفت به دوستان حالم را بگویید. گفتم دوستان سهل است، دوستی نمی شناسم. از قم حرکت کرده دویم جمادی الاخرای سنه 1308 قمری دی 1269 شمسی وارد حضرت عبدالعظیم شده، اسب و اسباب را به تهران فرستادم. خودم بعد از زیارت حرم به حضور آقا سید جمال الدین رفتم که در درون بست در خانه شیخ حسن بود. بعد از ملاقات حالت حاجی ملا فیض الله را پرسید، شرح دادم. گفت بیعقلی کرد، اگر در بست میماند نمی بردند. گفتم خیر، عاقل بوده، اگر توی حرم هم بود می کشیدند. گفت شما به این مردم سوء ظن زیاد دارید. گفتم سوء ظن من ضرری ندارد، حسن ظن شما مضر است که با این مفسدان و سخنچینان هم مجلس شده، هر حرف را در نزد ایشان میگویید. ملاحظه فرمایید، نمیگویم نمیتوانستند کار حاجی ملا فیض الله را اصلاح کنند. آیا این را هم نمی توانستند که او را در آنجا گرسنه نگذارند؟ حاجی امین الضرب یک نفر است و شیخ تماشی که در مصر به شما 1,000,000 فرانک نثار می کرد یک نفر بود. مغرب شد، دیدم از کلاشان و مفسدان و جاسوسان کم کم در اتاق آقا جمع شدند. من در اتاق دیگری بودم، نخواستم نزد این مفسدان بروم. وقت شام گفتم فقط کاسه ی آب گوشتی آوردند، صرف شد. این گربه های دور سفره خوش آمدگویی ها و همدردی ها اظهار کردند تا در آنجا شام صرف کرده راه خود گرفتند. بعد از رفتن ایشان به آقا گفتم اینان کیان بودند؟ شمرد، فلان و فلان و... گفتم آقا باز شما گول این مفسدان را میخورید و در نزد ایشان حرفهایی میزنید. حیف نیست نان مثل حاجی امین الضرب آدم ساده ای را به خورد این مفسدان میدهید؟ اینها منافقند. من چنان به نظرم میآید که شما را مجبور به حرکت از اینجا خواهند کرد. گفت نمیروم. گفتم به زور میبرند، این جماعت هر روز راپورت میدهند و ماده را غلیظ میکنند. گفتم خادم شما کیست؟ گفت عارف، بیروت رفت، تنها میرزا رضاست. گفت عارف بیروت رفت، تنها میرزا رضاست. گفتم او هم از نمره اول دیوانگان است. گفت بلی چنین است. او هر وقت از شهر سلامت برمیگردد میگویم من منتظر شنیدن خبر قتلت بودم. این گردن بلند او مستعد بریدن است. میرزا رضا ارادت عجیب و غریبی به آقا داشت و گاهی که مشاهده میکرد من با آقا مشغول بحث جر و بحث هستم خیلی ناراحت میشد و در خلوت غضب‌آلود با من عتاب می‌کرد که چرا با آقا طور حرف میزنید. ولی چون آقا به او توصیه کرده بود که همیشه از من اطاعت نماید، چیز دیگری نمیگفت. صبح با حضرت آقا وداع کرده گفتم دیگر من مادامی که کارها به این شکل است به حضرت عبدالعظیم نمی آیم و می بینم شما را هم اینجا نخواهند گذاشت. به حرف خیرخواهان گوش نمی دهید. کاش با امین السلطان می ساختید. گفت بلی، مکرر به حاجی امین الضرب گفته که اینجا بیاید و نیامده. گفتم نخواسته او را دل شکسته کند. در این 7 ماه که شما اینجایید به جهت شما حضرت عبدالعظیم را ترک کرده است. پس از وداع با آقا به تهران آمده گوشه‌ای گرفتم با میرزا عیسای وزیر و وزیر دفتر و حضرت آقای آشیخادی مراوده داشتم. روزی حاجی امین الضرب به منزلم آمد. گفتم کاش آقا به اختیار مهاجرت می کرد، می ترسم مثل حاجی ملا فیض الله بیرونش کنند. حاجی تصدیق کرد چون تحفه هایی که ناصرالدین شاه از این سفر فرنگ بعد از خروج 10 ها کرور تومان به ایران آورده بود، یکی دادن امتیاز راه واگن در محلات تهران و راه آهن تا حضرت عبدالعظیم به روسها و دادن امتیاز تنباکو به انگلیس ها بود که دول فرنگ با همین امتیازها تمام ممالک دنیا را متصرف شدند. یک تحفه هم آقا سید جمال بود که این دعوت برای او فضیحت و وبال گردید. در همان روزها اعلانی شبانه بر درهای مساجد و کاروانسراها و معابر عمومی و سفارتخانه ها چسبانده بودند بدین مضمون: این کوچه های تنگ که عموم مسلمانان حتی سگها و گوسفندها بر آنها حق دارند چگونه به خارجه بخشیدند که فردا اطفال مسلمانان زیر اراده کالسیه اجانب خورد شوند. از آن بدتر، تنباکو مال ایرانی، خریدار استعمال کننده ایرانی، به چه دلیل فروش و خرید منحصر به اجانب شده و هاکذا تنقیدات دیگر به کارهای دولت بود. من بعد از اطلاع از این اعلانات حاجی امین الضرب را دیده گفتم خدا حضرت آقا را حفظ کند. گفت چه دخل به او دارد؟ گفتم آیا تحقیقی در کار هست؟ آیا این وسیله‌ای نیست برای مغرضین و مفسدین؟ گفت بلی، چه میتوان کرد؟ فردای آن روز سید غریب محترم بیچاره در منزل خود در خانه شیخ حسن در بست بود. دستخط میرسد به مختار خان که از جانب امین السلطان حاکم حضرت عبدالعظیم بود بدین مضمون: مختار خان، سید جمال الدین را از بست بیرون کرده به این سواران بسپار. مختار خان دستخط را بوسیده چند نفر فراش را امر می کند که سید را بیرون کنید، اگر نیاید در حرم هم که باشد بکشید بیرون. فراشان رفته اول در صحن را می بندند و به آقا سید جمال می گویند بیا، باید بیرون روی، اعتنا نمی کند. ریخته از گریبان و دست و پایش گرفته لگد زنان در میان برف و گل و لجن سر و پا برهنه کشان کشان بیرون می آورند. بند زیر جامعش باز شده مکشوف العوره روی برف می کشیدند. آقا از صدمات ضعف کرده بیهوش شده با آن حال کشان کشان تا باغ مهد اولیا می رسانند. در آنجا به هوش آمده مختار خان می گوید چای می آورند. نمی خورد. می گوید اگر مجبورم بخورم. می گویند مجبور نیستی. پس عمامه‌اش را برداشته یابوی پالانی می آورند تا سوارش کنند. از اول گیرودار تا آخر یک کلمه تضرع و التماس نکرده. پس از اینکه به اسب پالانی سوار کرده پاهایش را از زیر شکم اسب می بندند می گوید یا عدل یا حکیم، و به فراشان می گوید البته به شاه خواهید گفت که سید را روانه کردیم. می گویند بلی، عرضی هم دارید بگویید. می گوید پیغامی از من به او برسانید، بگویید من و تو هر دو کارهای گذشته اجداد من را تجدید کردیم، به انتقام دچار خواهی شد. بعد از بردن آقا، میرزا رضا از شهر برگشته میبیند به سر آقا این بلا را آوردند. در آن اثنا سلیمان خان افشار صاحب اختیار که از حضار بود پرخاش کرده میگوید ای مردم حیا کنید، سید جمال الدین پسر آقا سید صفدر مرحوم از سادات صحیح النسب اولاد پیغمبر و اهل ولایت من است که خوب او را می شناسم، این چه تهمت است، حیا کنید. میرزا رضا فریاد کنان به کوچه و بازار افتاده می گوید مردم، این امامزاده مرده را که به زیارتش می آیید، امامزاده زنده را به سرش این بلا آوردند، تماشا می کنید، فردا جواب جدش را چه میگویید؟ پس بر مناره بالا رفته و فریاد کشیده. مختارخان فرستاده او را گرفتار کرده آوردند، به فلک بسته چوب زیادی زده و حبس کرده. میگوید به سید زیاد ارادت داری؟ میگوید بلی، اگر رها کنید با این پای زخم در میان برف دنبالش میروم. من هنگام مغرب به منزل امین السلطان رفتم، دیدم حاضران شادی کنان گرفتن آقا سید جمال و این صدمات را به یک دیگر میگویند و میگویند مسلمان نبوده، زیرا مکشوف العور شده ختنه نکرده بوده. خلاصه از آنجا به خانه وزیر دفتر رفتم، دیدم جمعی در آنجا هم خبر این فتح بزرگ را که شاه و امین السلطان و کامران میرزا کردند به یکدیگر میگویند، گویا قفقاز را برگردانده یا هرات را گرفتند که یک سید فاضل عالم وحید غریبی را دعوت کرده بعد به این فضیحت بیرون کردند. بعضی در آنجا هم به نحو شماتت میگفتند سید نبوده، کشف عورت شده، ختنه نشده بوده. خلاصه مختارخان از میرزا رضا 14 تومان گرفته او را رها کرده بود، لکن خواهر زنش از امین اقدس کاغذی به مختارخان گرفته بود، پول را به میرزا رضا پس دادند. من با حال پریشان به خانه امین الضرب محرمانه رفتم. در این حال معین التولیه هم وارد شده شرح ظلمی که به آقا شده بود بیان کرد. هر سه مثل عزاداران گریه کردیم. بالاخره گفتم حاجی گریه فایده ندارد، سه چیز لازم است بکنید. اولا کیف کاغذ آقا را به دست دارید، بسیار کس از دوستان آقا به او کاغذ نوشته، آن کاغذها اسباب خطر دوستان می شود. دویم این که برای راحت و خرج آقا و خرج راه آقا کاری بکنید. سیوم این که میرزا رضا را به طرفی روانه کنید که آدم تند بیباکی است، از وجود او در اینجا تولید زحمت می شود. معین التولیه گفت کاغذهایی که در تاخچه بود شیخ حسن صاحب خانه جمع کرده بود، مبلغی داده گرفتم. امین الضرب گفت شنیدم کیف را بسته با سایر اسبابش به حضور شاه بردند، اشیاءش را به حاضران بخشیده، کیف را امین السلطان گرفته، کاری می کنم که اگر کاغذ خطرناکی باشد به دست نیفتد. اما برای خود آقا به قم آدم فرستادم، اسباب راحت سفرش را فراهم می کنند. میرزا رضا را نخواسته نزد او بفرستیم، لکن من به معاش او کفالت می کنم تا کارها طوری شود. واقعا با همه این صدمات از ارادت حاجی امین و زرد نسبت به آقا ذره‌ای کاسته نشده بود، ولیکن امین و سلطان بعد از این واقعه نسبت به او کم میل شده بود. روزی به حضور آقا میرزا ابوالحسن جلوه رفتم، دیدم خیلی پریشان حال است. در خلوت از من پرسید سید را چرا به این افتضاح بیرون کردند؟ گفتم آن اعلانی که نوشته شده بود به او نسبت دادند. گفت حالا دیدی باید از این مردم ترسید و باید به کسی اطمینان نکرد، مردم چنین هستند. به هر حال معلوم شد آقا سید جمال الدین را به همان حال تا کرمانشاه رسانیدند، لکن در آنجا میرزا زین العابدین خان حسام الملک احترام کرده، چند روز نگاه داشته، تدارک سفرش را دیده، محترمان به خانه رین رسانیده و از آنجا هم محترمان به بغداد وارد شده. در بغداد والی و شیخ الاسلام و نقیب و بزرگان احترامش کردند و در آنجا آسوده شده. حاجی ملا فیض الله را هم امین الدوله به عتبات روانه کرده، در سامره بود، وفات کرد. بعد از رفتن آقا سید جمال الدین، اگرچه ظاهراً هواخواهان قانون و عدل و آزادی در خارج و داخل ایران زیادتر شده، در پنهان داشتن مقصود احتیاط زیاد کردند، لکن همین فشار و ضدیت بالخاصیه آتش میل به حقانیت را تیزتر می کند و کسانی که در این خطوط کار می کنند فعالتر می گردند. چند نفر به طور انفرادی در ایران بودند که وضع ایران را خراب و عاقبت آن را وخیم دیده، حس وطن خواهی و عدالت و قانون طلبی داشتند، خصوصا کسانی که ممالک خارجه را دیده و ترقیات ملل را به واسطه عدل و قانون می دیدند و حال اسف‌انگیز ایران را با ممالک دیگر سنجیده، از پنجه‌ای که دولت روس به واسطه فریب دادن شاه و وزیر و ارباب نفوذ بر استقلال ایران فرو برده بود می‌ترسیدند. در ایران روزنامه و کتب و کنفرانس و اجتماع و مذاکره، بلکه اشاره به این امور موجب هلاکت و انقراض خانواده و اتهام به بابیت و دهریت بود، چنانچه به همین تهمتها میرزا ملکم خان را بیرون کرده و آن بلا را به سر سید جمال الدین آوردند و کسانی که در خارجه بودند برای ایشان راه اقدام به این امور بسته بود. در این اوقات که واقعه سید جمال الدین قدری کهنه شده بود و ماه رمضان رسیده، وقت اجتماعات و بیکاری مردم بود، میرزا ملکم خان در لندن روزنامه قانون را طبع می کرد و به وسایل مخفیه برای کسانی که اهلیت داشتند می فرستاد. روزنامه ابو نظاره هم در پاریس طبع می شد و برای من این روزنامه ها مخفیانه می رسید. روزی میرزا نصرالله خان، برادر زن صاحب دیوان که از محارم بود، روزنامه قانون را در منزل من دیده، خواهش کرد دادم مطالعه کند، چون به او اطمینان داشتم. در آن روزها که ورود این روزنامه ها و ظلم درباریان و فاجعه سید جمال الدین حرارت آزادی خواهان را سرشار کرده بود، چند مکتوب بدون امضا در طی چند جلسه محرمانه به پیشنهاد من تهیه و یکی به شاه و یکی به علما و یکی خطاب به ملت نوشته شده، در چند صد نسخه به هر طرف فرستاده شد. مضمون مکتوب به شاه: قربان خاک پای جواهرآسای اقدست گردم، عرض رعیت بیچاره فلک زده به برگشته سیه روزگار که در خاک پای اقدس اعلی حضرت ذل الله فی الارضین این است که لا محاله باید ذل را به زیزل شباهتی باشد. خدای متعال بندگان را بدون این که نفعی به خود منظور دارد به وجود آورده، انواع نعماء خود را بر ایشان جاری فرموده، در میان جنس انسان سلاطین را برگزیده، ایشان را به دیهیم شاهی مزین گردانیده، پرستاری بندگان به عهده ایشان قرار یافت، رعایا ودایع الهیه و سپرده به ملوک هستند و بر رعایا اطاعت اوامر شاهانه لازم است، لکن بدیهی است معلوم و معین نبودن اوامر و نواهی شاهانه جز سرگردانی مطیعان را سبب نتواند بود، زیرا نمی توانند بدانند با کدام حرکت و سکون محبوب و با کدامین مبغوز خواهند شد. و اعلی حضرت هم مادامی که تکالیف را معین نفرموده ممکن نیست مطیع و عاصی و خادم و خائن را بشناسد. از ابتدای سلطنت اعلی حضرت شهریاری به هرچه اراده همایونی تعلق گرفته بندگان جز راه اطاعت نپیموده ایم، مثل میرزا تقی‌خان عطابیک را که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت و استوانه محکم سلطنت بود بی تقصیر برافکندید، همه سکوت کردیم. 60 فوج ایرانی را در سفر مرو به دست ترکمان اسیر دادید، بدون کلمه اعتراض هر کس توانست عزیز خود را مثل گاو و خر خریداری کرد، هر کس را از برادران اسلامی ما به محض تفرج و دلخواه به هر تهمت و اسم و رسم قربانی کردید، چشم پوشیدیم. از اراذل و اشخاص پست، از زن و مرد و سفید و سیاه، حتی گربه را به هر مقام و منصب و لقب مفتخر فرموده بر عقلا و بزرگان و نجبا و علماء مملکت ترجیح دادید، تذلل کردیم. جیران خانم ها، ملیجک ها، ببری خان ها بزرگان مملکت واقع گردیدند، هر نقطه را محض اینکه شاید در سالی یک دفعه خاطر مبارک به تفرج تعلق گیرد با کرورها مال رعایا و فقرا امارت ساخته جز تماشا کاری نکردیم. هر نقطه‌ای که از آثار بزرگان و ملوک گذشته ایران مایه افتخار باقی بود خراب و ویران کردید، با تأسف قلبی سکوت کردیم. داد شاه پرستی داده شکایت از بی‌حرمتی ها نکردیم. اگر پادشاه آلمان بیسمارکی را تربیت نمی کرد امروز به آن عظمت نائل نمی گردید. بدبختانه در ایران در هر سری شور مملکت خواهی و عدل و نظم و وطن پرستی دیده شد، مثل میرزا تقی‌خان عطابیک لگد کوب اراذل و وطن فروشان گردید که بحر خزر را آب شور خوانده و گفتند به چه کار آید، نه خوردنی است نه نوشیدنی. این حکام حریص ظالم وحشی را که به هر ولایت مسلط کردید فرشته نبودند، از آسمان نیامده بودند، هر شکایت از آنان شد اعتنا نکرده رعایا را مجبور کردید که هر بلا به سر ایشان آید اظهار ندارند. یک بی سر و پایی یک ولایت را در یک سال تاراج کرده، 100,000 به درباریان و واسطه ها داده و خود یک دستگاه سلطنتی فراهم کرده، اهل ولایت اور و اوریان رو به بیابان گذاشته، در خارجه به عملگی و گدایی و حمالی رفتند. اعلی حضرت توجهی نفرموده باز خونخاران را مالک رقاب رمه گوسفند بیشبان فرمودید. به فرنگستان تشریف بردید. آیا در بندر و لنگرگاه تمام ممالک غیر ایرانی حمال و ذلیل و عمله دیدید که اکثر ایشان در غربت به ذلت جان می‌دهند؟ آیا به قلب مبارک اثر نکرد که از ابتدای سلطنت تا امروز به کدام تظلم 100 دینار احقاق حق شده؟ اگر بفرمایند هست، مانند شب قدر و اسم اعظم از انسانها پنهان مانده. اگر بفرمایید گاهی ظلمی را معزول کردم، اولا عزل مجازات نیست، ثانیا عزل هم یک راه دخلی است برای درباریان و مسلط کردن گرگ گرسنه دیگری بر رعیت آواره از خانمان. فرزن بر ضعفا رحم نمی فرمایید، لااقل خود عیش و نوش و اقتدار می خواهید، آن هم بسته است به وجود رعیت. رعیت چو بیخ است و سلطان درخت، درخت ای پدر باشد از بیخ سخت. توجهی به حال مردم بیچاره فرمایید، عاقبت ظلم وخیم است که گفتند پادشاهی که طرح ظلم نمود، پایه را کند و بام را اندود. با وضع امروزه دیگر طاقت اطاعت نمانده، از بندگان چند هزار ساله ایران جز اطاعت سلطان دیده نشده، لکن بار ظلم این اطرافیان چنان گران است که لابدند بار برداران از دوش بیفکنند و مغرضین آن را اسیان جلوه خواهند داد و خواهند گفت چنگ به روی دولت میزنیم و برای تقرب خودشان و خوردن خون مظلومان عارض را مقصر به خرج داده تا آن اعلی حضرت را بر رعیت متغیرتر گردانند. خدا آگاه است کار به جان و کار به استخوان رسیده، گر تو صبور باشی طاقت نمانده ما را. امید امر به وضع یک قانون ولو هر قدر سخت باشد داریم که از روی آن با رعایای مطیع رفتار شود، نه به میل اشخاص، تا چه کند همت شاهانه. این کاغذ به شاه رسیده، نایب السلطنه و کامران میرزا و امین السلطان نگذاردند اثری به وجودش بخشد، بالعکس باعث شدت کینه او به رعیت گردید. در این اواخر بعد از اینکه عمل رژی به فشار مردم موقوف گردید و بعضی شکایات و عرایض به گوش شاه رسید و حرص طبیعی به گرفتن پول و اینکه امین السلطان راه تقرب خود را به رساندن پول به ناصرالدین شاه دانسته بود، ظلم در نهایت شدت طغیان کرد. هر صاحب تمولی مرد، عمده مال او را با هزاران وسیله ناصرالدین شاه برد. چنان غرق عیاشی و خرج زیاد شده بود که از تمام مالیات ایران که قطعاً چند برابر آن از رشوه و جریمه و فروش منصب و لقب و حکومت و غیرها حاصل می شد، آتش حرص ایشان را خاموش نکرده شروع کردند به فروش مملکت و امتیاز دادن به اجانب، خصوصا به روس‌ها و انگلیسی‌ها که مترصد تصرف و نابود کردن مملکت قدیمی و با افتخار ایران هستند. وقت تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید مضمون مکتوب‌ها که به حکام و بزرگان شهرها بی امضا نوشته شده رو و بقیه مطالب کتاب بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
بله خواهش می‌کنم، لطف کردید.
متشکرم و روز شما هم بخیر.
سپاسگزارم.